بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم، به مرحله نهم از کتاب بدایت الحکم رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این مرحله به بیان مطالبی در مورد سبق و لحوق و انواعش، قدم و حدوث و انواعش می‌پردازن و در ضمن سه فصل سعی می‌کنن مطالبشون رو ارائه بدن. بحث سبق و لحوق رو ایشون در فصل اول ابتدا به معناشناسی اون می‌پردازن و پس از اون اقسام اون رو بیان می‌کنن. در فصل دوم میان و ملاک سبق و لحوق رو بیان می‌کنن که چی میشه که ما به یک در واقع موجود بگیم سابق، به یکی بگیم لاحق. در فصل سوم به بحث حدوث و قدم می‌پردازن که سبق و لحوق یک جورایی مقدمه بود برای بحث حدوث و قدم، که وقتی تعریف سبق و لحوق رو خدمت دوستان عرض بکنم، ذهن به این سمت میره که بله، انگار مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بحث سبق و لحوق رو ابتدا مطرح کرده تا یک زمینه سازی بشه برای طرح بحث حدوث و قدم. سبق و لحوق خب معانی دیگه ای هم داره، یعنی تعابیر دیگه ای هم در ادبیات فلسفی در موردش به کار رفته. تقدم و تأخر رو حکمای قبل میگفتن، تعبیر به سبق و لحوق رو مرحوم سبزواری وارد کردن و در کنار سبق و لحوق ما یک معیت رو هم داریم، یعنی گاهی اوقات دو شی یا دو موجود نسبت به همدیگه یا رابطه سبق و لحوقی دارن، یعنی یکی سابق بر دیگری و دیگری لاحق است، گاهی اوقات نخیر نسبت به همدیگه معیت دارن. سبق و لحوق در زمان حکمای مشا، یعنی این بحث از بحث‌های خیلی قدیمی فلسفه است که از زمان ارسطو مطرح بوده، جناب فارابی بحث کرده، جناب ابن سینا اون رو مورد بررسی قرار داده. سبق و لحوق در اون دوران تعداد انگشت شماری داشت، یعنی مثلا در پنج قسم سبق و لحوق تر شده بود. ولی هرچه که ما به سمت فلسفه صدرایی حرکت میکنیم و فلسفه سیر تطور خودش رو میاد، ما با سبق و لحوق های جدیدتری مواجه میشیم. که وقتی ما به جناب میرداماد میرسیم، یک سبق و لحوقی که طرح خواهم کرد ایشون مطرح میکنن، به جناب صدرای شیرازی میرسیم، ایشون دوباره یک سبق و لحوق رو یک جا مطرح میکنن، یک سبق و لحوق جدیدتر رو در جای دیگه این مطرح میکنن اینها. و به هر شکل ما در سیر تطور فلسفه و کلام با انواع متعددی از سبق و لحوق ها مواجه میشیم. اولین نکته ای که باید عرض کنم در مورد سبق و لحوق که عرض کردم، تعبیر تقدم و تأخر، پیشینی و پسینی هم در موردش به کار برده شده. اولین نکته ای که باید عرض کنم در موردش این هستش، سبق و لحوق از عوارض موجود به ماهو و موجود هستش. یعنی شما موجود به ماهو و موجود را اگر تصور بکنین، دو تا موجود وقتی که در یک امر مشترکی با همدیگه مقایسه بشن، به گونه ای که یکی از اون دو امر وجودی واجد بهره ای از اون امر مشترک باشن که دیگری به میزان کمتری واجد اون امر مشترک باشه، در این صورت ما میگیم که در واقع صفت سبق و لحوق مطرح شده. به عبارت دیگه سبق و لحوق یک صفت وجودی هستش که در فضای تشکیک قابل طرح هست. یعنی شما وقتی دو تا امر وجودی رو یا دو تا موجود رو با هم دیگه مقایسه میکنید، در میبینید و فرض رو میگیرید اونها رو مقایسه میکنید با یک مبدأ ثالث، در میابید که یکی از اونها واجد چیزی هستش از اون امر ثالث که دیگری اون اندازه واجد نیست، بلکه به میزان متفاوتی واجد اون امر ثالث هستش. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میارن در بدایت الحکمه این هستش که میگن که وقتی دو تا شی نسبت مشترکی با یک مبدأ ثالثی داشته باشن، حالا اون مبدأ ثالث یا وجوده یا یک امر موجوده، یعنی من تعبیر رو عام میگیرم که شامل همه انواع سبب الحقوق ها بشه، یعنی شما نباید این بحث سبب الحقوق رو فقط در فضای وجود ببرید. دو امر دو شی از اون جهتی موجود هستن وقتی نسبت مشترکی با یک مبدأ ثالث داشته باشن که یکی از اونها از اون مبدأ ثالث بهره‌ای داشته باشد که دیگری آن را نداشته باشد، در این حال که مشترکن در اون امر ارتباط نسبت با اون امر ثالث، در این صورت به این دوتا شی در بهره‌مندی از اون مبدأ ثالث یا شی ثالث به این دوتا شیء سابق و لاحق در بهره‌مندی از اون مبدأ ثالث، یا متقدم و متأخر در بهره‌مندی از اون مبدأ ثالث اطلاق میشه. عرض کنم خدمتتون، ببینید
دو شی موجود با یک مبدأ ثالث، این مبدأ ثالث میتونه وجود باشه میتونه یک در واقع مبدأ موجود باشه، از اون جهت تعبیر وجود و موجود رو به کار میارم، چون در یک جاهایی شما با اون مبدأ ثالثتون بحث وجود یا صفت وجود، یک جاهای ماهیت هستش. اگر دو شی موجود با یک مبدأ ثالث نسبت مشترکی داشته باشند، یک دو به گونه ای که یکی از آنها در بهره‌مندی و واجدیت مبدأ ثالث بهره‌مندی بیشتر و کاملتر داشته باشند و دیگری بهره‌مندی آن از مبدأ ثالث مانند اولی نباشد، به شیء اول سابق یا متقدم گفته می شود و به شیء دوم لاحق یا متأخر گفته می شود.
اگر شما این تعریف رو در مورد سبب الحقوق تعجب کنیم، یعنی شما در این تعریف با چهار تا چیز مواجه هستید. یکی شیء اول
شیء دوم سه نسبت مشترک با یک امر ثالث یا تعبیر معنای ثالث
بین این دوتا یک معنای ثالثی وجود داره.
چهار نقص و کمال دوشه در بهره‌مندی از معنای ثابت.
شما با این چهار تا چیز مواجه هستید در فضای سمپل بود که اصطلاحاً
به این نسبت مشترک به امر ثالث یا اون معنای ثالثی که این دو شی این دو ذات با اون مقایسه میشن گفته میشه ملاک صبر و لعوب.
یعنی اگه شما میگید یک شی این نسبت به شی دیگه این متقدمه یا متأخره، میگید در چی به چه ملاکی میگید این متقدمه اون متأخره؟ معیار تقدم و تأخر چی هستش؟ به این نسبت مشترک و هم ثالثه، اون معنای ثالثی که این دو شی این دو ذات با اون مقایسه میشن بهش میگن ملاک صبر و لعوب. که مرحوم علامه طباطبایی در فصل دوم این مرحله به بحث ملاک ها میپردازن و ما در صدد هستیم که همزمان که انواع صبر و لعوب ها رو خدمت شما بیان میکنیم ملاکش هم همونجا بگیم، نه اینکه یه بار مواصل بگیم بعد دوباره تو فصل دوم تکرارش بخوایم بکنیم. من به این علت بحث ملاک صبر و لعوب رو درش کردم چون میخوام در حین بیان مباحث همون فصل اول ملاک های صبر و لعوب رو هم در هر کدوم یک از انواع صبر و لعوب ها بیان کنم. پس بنابراین اون امر ثالث یا اون معنای ثالثی که اون وصف ثالثی که دوتا شیء وجودی یا دوتا موجود باش مقایسه میشن و میشه ملاک صبر و لعوب. و با توجه به این معنایی که در تعریف صبر و لعوب عرض کردم خدمتون، اگر شما دو تا امر موجود دو تا شی موجود داشته باشید که با یک امر ثالثی با عنوان مبدا مشترک یا با یک معنای ثالثی مقایسه بشن و میان اونها در این حال که امکان نقص و کمال وجود داشته باشد هیچ گونه تفاوتی نباشد، در این صورت میگیم این دو امر موجود نسبت اونها با یک دیگر معان هستش، یعنی ها با هم دیگه معیت دارند، صبر و لعوب ندارند. این تا اینجا تعریف در واقع صبر و لعوب و بیان ملاکش و همچنین به نحو عدمی تعریف معیت که اگر که این دوتا امر موجود تفاوت نسبتی نداشته باشند در اون امر مشترک به گونه ای که می توانستند داشته باشند ولی ندارند، در مثلا این ها با هم دیگه معیت دارند. چون یک جایی مثلا فرض بکنید در امور مجرد اینها مجردات نسبت به بحث زمان اینها با هم دیگه تفاوتی ندارند، مفارقات و قول مفارقات در نسبتشون با زمان اینها تفاوت و اختلافی ندارن، ولی این که تفاوتی با همدیگه و اختلاف با همدیگه ندارن دلیل نمیشه که ما بگیم که این قول مفارقات این موجات مجرد نسبتشون از جهت سبق و لحوقی به زمان معیته. چرا؟ چون اساسا موجودات مجرد و قول مفارقات امکان چنین تقدم تأخری را ندارن. تقدم و تأخر مثلا زمانی فقط در زمانیات هسته. بنابراین در تعریفی که در مورد معیت بیان میکنیم باید بگیم که نسبت مشترکی که میان دو شی باشد بدون تفاوت باشد و امکان تفاوت وجود داشته باشد تا ما بتونیم مثلا این دو شی معیت با هم دیگه. با توجه به این توضیحات بخش اول فصل اول به خدمتون تطبیق بکنم. الفصل الاول، فصل اول، فی معنی السبق و اللحوق و اقسامه ما و المعیه، در مورد تعریف سبق و اللحوق و همچنین تعریف معیت، همچنین طبعا اقسام اونها. این من عوارض الموجود به ما هو موجود، از عوارض موجود به ما هو موجود سبق و لحوق هستش، از سبق و لحوق. حالا معنا و تعریف سبق و لحوق چیه؟ ذالکه سبق و لحوق این هستش انه ربما کان لشیئن، از اون جهت که دو موجود هستن، نسبتون مشترکتون الی مبدا وجودی، این دو شی از اون جهت که دو موجودن، اینها یک نسبت مشترکی با یک مبدا وجودی داشته باشن. عرض کردم ما باید تعریف رو وسیع‌تر بگیریم، مبدا رو نباید تنها وجودی معنا کنیم، چون میتونه مبدا مبدا ماهوی باشه، میتونه یک مبدا اساسا اعتباری باشه. ولی خب تعبیری که مرحوم علامه آوردن وجودی هستش، من یعنی شما بگیم وجودی اصلا این به یا نسبتش توجه بدید. میفهمونی روما کان لشیئن به ماه و موجودان نسبتان مشترکتان الا مبدن وجودی، دو امر دو موجود نسبگاه یا قد نسبت مشترکی با یک مبد وجودی دارن، ولی برای یکی از آن دو شی در بهرمندی از اون امر وجودی، اون مبدع وجودی، لکن لأحده ما منها، از اون نسبت چیزی هست چی لیس للآخر، که برای دیگری نیست. البته در کتاب نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی این تعریف رو کمی متفاوت تر بیان میکنن، یعنی بگونه بیان میکنن که شما به درستی مفهوم تشکیک رو متوجه میشید. این هر داشته باشید بحث سبق و لحوق ارتباط تنگاتنگی با بحث تشکیک داره، حالا چه تشکیک در منطق چه تشکیک در فلسفه. به این معنا که شما در بحث سبق و لحوق با یک زیادت و نقصان مواجه هستید، با یک کمال و نقص مواجه هستید در بهره‌مندی دو شی نسبت به یک مبدأ. بنابراین یک جایی که بحث شده که بحث این انواع سبق و لحوق ها که ما خدمت شما عرض کنم که از سبق و لحوق های زمانی، طبیعی، علمی، به تجوهر انواعش بیان میکنه، یک بحثی میان فیلسوفان مطرح شده که این تعبیر سبق و لحوق در انواعی که به زودی واسهتون نام بریم به نحو اشتراک لفظی هست چه اشتراک معنوی. برخی ها رفتن به سمتی که این اشتراک لفظی هستش، اما برخی دیگه که مرحوم علامه طباطبایی و جناب سرزای شیرازی نیز به اون معتقد هستن، معتقدن که انواع سبق و لحوق ها به نحو اشتراک معنوی هستش. چی تو ذهنشون هسته؟ این نکته تو ذهنشون هستش، حقیقت بحث سبق و لحوق برمیگرده به بحث تشکیک، ما در بحث تشکیک قائل به اشتراک معنوی در واقع اشیایی بودیم، با این تفاوت که ما در بحث تشکیک این نقص و کمال رو خصوصیت در واقع خود تشکیک میدونستیم، میگوییم خود این وجود تشکیکی نقص و کمال پیدا میکنه. اما شما در بحث سبق و لحوق با مصادیق تشکیک مواجه هستید، یعنی این وجود خاص در مقایسه با آن وجود خاص، هر دو در مقایسه با یک مبدأ، تفاوتی که فقط دارن در این هست. یعنی حقیقت بحث سبق و لحوق همون بحث تشکیکه، که ما در تشکیک ما یک در واقع حقیقتی مواجه هستیم که عامل وحدت این عامل کثرت هستش، یک حقیقتی که در این نهایه که یکیست بی نهایت است، که در مبارسه بعد از کثرت تشکیل خدمتون عرض کردیم. در بحث سبق و لحوق ما میاییم رو مصادیق تشکیل بحث میکنیم، یعنی مثلا این وجود و این وجود در مقایسه با مثلا مبدأ بالاتر. بنابراین حقیقت سبق و لحوق در نگاه مفهوم علامه طباطبایی و جناب صدرای شیرازی رحمت الله علیه ما یه چیز هستش، و اون
کمال و نقص در بهره‌مندی از یک ویژگی و معنا، هنگامی که دو شیء با یک مبدأ و معنای ثالث مقایسه شوند. و عرض کردیم قوامش هم دو شیء هستش و یک نسبت مشترک یا معنای مشترک و چهار میزان بهره‌مندی از داشتن اون معنای مشترک. تعبیری که در نهایی میارن این هستشه، یکی از دو امر واجد امری است که واجد امری از شیء دوم است که شیء دوم واجد آن نمی باشد. تعبیری که در نهایی وجود داره. چرا این تعبیر برده شده؟ چون ما در فضای تشکیک اون وجودی که در مرتبه بالاتر قرار داره رو واجد امری میدونیم که تمام کمالات مادون را دارد مع اضافته، اما وجود در مرتبه پایین تر این گونه نیست که تمام کمالات مرتبه بالا رو داشته باشه. تفاوتی که در بحث وحدت کثرت تشکیکی میان دو رتبه بالا و پایین از مراتب وجود بود این نکته بود. این همین رو سعی کردن در نهایی به نحوی پیاده بکنن. میپذیرم، ولی خب آنچه که مرحوم علامه حقیقت در اصل سرخلوق روی به نحوی به اون ارجاع میدن بحث تشکیک اشکال میتونه وارد باشه، که خب اگر همه رو ببرین تو بحث تشکیک در ماهیت که قابل تصویر نیست، بنابراین انواع سرخلوق هایی که به نحوی بحث ماهیت مرتبط میشه که منظور همون سبق و لحوق به تجاهرتش رو باید چی کار کرد، اون رو گزارشی داده نشده. خب زمان رو مثلا وجودی معنا میکنن،
هم وجودی اما زمانیات در منظر پایین‌تری از وجود هستن.
خب بله،
ولی ما به عکسش داریم، یعنی اون وجود مجرد چیزی بیش از وجود زمانی داره.
خب سبق و لحوق زمانی فقط در زمانیات قابل تره، در مجردات قابل تر نیستش، چون مثلا ما این ذهنمون درگیر این نکته بشه.
در زمان هم دیگه از
چون شعنیتش اونا ندارن،
یعنی در زمان هم از وجود جدت و زفت ندارن دیگه.
چرا؟ بعضشون وجودهایی هستن که قوه بیشتری دارن، برخواستشون قوه کمتری دارن، و شما در فضای اصالت وجود قوه و فعل رو طبعا معنایی معنا میکنید، وجودی معنا میکنید. نه به مرحوم علامه طباطبایی در این فصل و یا فصل بعد ملاک سبق و لحوق رو نسبت به زمان معرفی میکنه، اما در نهایه با عنایت به این که خودشون متعهد این نکته هستن که همه اجزاء زمان نسبتشون با زمان یکی هستش، همه اجزاء زمان در مقایسه با زمان یه نسبت دارن، اصلا تفاضلی ندارن، اونجا ملاک سبق و لحوق رو تغییر میدن. میزان بهره‌مندی از یک وجود سیالی که قوه وجود بعد از خود را دارد، ملاک اینجوری معنا میکنن بر اساس بحث حرکتی که ارائه میدن. خب میدونید که در نهایی مرحوم علامه طباطبایی این بحث سبق و لحوق رو بعد از بحث حرکت قرار میدن، شاید مثلا با ترجمه این نکته بوده که این کار رو انجام بده. به هر شکل تعریف رو تمام بکنم.
این مبدأی که اینجا آورده منظور
اینکه علیت
نیست.
نه منظور علیت نیست، منظورش اون علیت نیست، یعنی به واردی الزاماً علیت نیست. اون مبدأ میتونه یک نسبت علی مثلا داشته باشه نسبت به یکی از در واقع دو طرف، ولی نه منظور علیت نیست، منظور در بهره‌مندی از نسبت با اون مبدأ. شما وقتی که با یک مثلا شخصی ارتباطی برقرار میکنید، یک نکته‌ای در اون شخص هستش، یک معنایی در اون شخص هستش که برای بهره‌مندی از اون معنا با اون ارتباط برقرار می‌کنید. اگه شخص دیگه‌ای هم همین نسبت رو برقرار بکنه، میان شما و اون شخص در بهره‌مندی از اون معنایی که به خاطر اون معنا نسبتی با مبدأ ثالث برقرار کردید، یک تفاضل ایجاد میشه. تو وقت بر اساس اون تفاضل به شما میگن متقدم، به اون میگن متأخر، به شما میگن سابق، به اون میگن لاحق. بله میفرمان که رو با ما کانل شیئن به ما هم موجودان، گاهی قد برای دوشه از اون جهت که
دو موجود هستن نسبتون مشترکتون الا مبدأ وجودی، یک نسبت مشترکی با یک مبدأ وجودی دارن. لکن لأحدهما منها ما لیس للآخر، برای یکی از اونها در بهرمندی از اون نسبت مشترک چیزیست که لیس للآخر، که دیگری اون بهرمندی رو نداره، واجدیت رو نداره. مثلا که نسبت الاثنین و الثلاثه الى الواحد. ببینید شما وقتی عدد 3 و 2 رو در مقایسه با عدد 1 مقایسه میکنید، میبینید که 2 در ارتباط با 1 معنایی داره، هر دو در مقایسه با 1 نسبت مشترکی دارن، ولی در 2 1 نسبتی وجود دارد که در 3 اون نسبت وجود ندارد. 2 به 1 قرب بیشتری دارد، بنابراین به 2 گفته میشه که اقرب، ولی به 3 اقرب گفته نمیشه. یا به یک معنای دیگه باز میتونیم یک تقدم و تأخر دیگه در نظر بگیریم، که مثلا این مثلا تقدم و تأخر رتبی بهش گفته میشه. میتونیم یک نوع تقدم و تأخر دیگه در نظر بگیریم و اون این که 3 برای این که محقق شود در عالم خارج نیاز به یک 2 دارن، یعنی شما در 2 با 2 تا وحدت مواجه هستید، 2 تا واحد، در 3 به 3 تا واحد. 2ی که در 3 هستش یک جوری جزئی از 3 هستش و جزء مقدم بر کل هستش، اصطلاحا گفته میشه تقدمش تقدم به طبع هستش. این هم نظر داشته باشید که در نسبت میان دو شیء با یک مبدأ ثالث شما میتونید انواع و اقسام سبک الحقوق ها رو تطبیق بدید. اینجوری نیست که دو شیء در ارتباط با یک امر ثالث فقط یک سبک الحقوق داشته باشه، به ملاک های مختلف سبک الحقوق های مختلفی میتونید داشته باشید. بنابراین ترجم نکنید که ما گاهی اوقات مثلا یک مثال رو برای چند نوع سبک الحقوق بیان کنیم، چرا که ما در هر بار که اون مثال رو تکرار میکنیم یک ملاکی در نظر میگیریم غیر از مثال قبل. که نسبت الاثنین و الثلاثه الى الواحد، لکن الاثنین اقرب الی، اما اثنین مقدم هستش، نزدیکتر هستش به 1، در این صورت بهش میگن فیوسن ما سابقا و متقدما. به اثنین در مقایسه با واحد از جهت قرب گفته میشه سابق و متقدم، و تسمى الثلاثه و به 3 گفته میشه لاحقتن و متأخره، یا 3 لاحق هستش در این ملاک و متأخره. و ربع ما کانت نسبت المشترکتو، اما گاهی اوقات در بهرمندی هر یک از این دو شیء موجود از اون نسبت مشترک، رو به ما کانت نسبت مشترکن من غیر تفاوت بین المنتصبین، هیچ تفاوتی میان دوتا منتصب در بهرمندی از اون نسبت مشترک وجود ندارد. در این صورت فتسما حالهما به نسبت الی معیتن، در این صورت به این دو شی در مقایسه با اون مبدأ وجودی مشترک گفته میشه که اینها با همدیگه نسبت معیت دارن و اونها معان هستن و هما معان. این تا اینجا بحث معناشناسی سبک الحقوق و معیت، اما اقسام اونها. و قد عدو لسبق و الحقوق اقسام، آقایان فلاسفه و حکما و متکلمین برای سبق الحقوق اقسامی رو بالاستقرا شمردن، که این اقسام همونی که عرض کردم به نحو استقرایی هستش و ما میتونیم فرض بگیریم که در آینده شما با انواع جدیدی از سبق الحقوق ما رو خوشحال بکنید. اولین نوع از انواع سبق الحقوقی که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیان میکنن سبق الحقوق زمانی هستش. سبق الحقوق زمانی چه نوع سبق الحقوقی هستش؟ سبق الحقوقی هستش که هیچ یک از دو شیء در مقایسه با زمان هیچ کدوم از اونها قابل جمع با دیگری نیستن. که مثالی که مرحوم علامه طباطبایی برای این نوع از سبق الحب بیان میکنند، مثالشون تقدم اجزاء زمان بر یک دیگر است، یا تقدم حوادث و زمانیات بر یک دیگر، که شما در واقع میبینید که برخی اجزاء زمان با برخی دیگه وقتی مقایسه میکنید میبینید که برخی از اونها سابقه و برخی دیگه هستن. مثلا دیروز در مقایسه با امروز، دیروز میشه سابق، امروز در مقایسه با فردا، امروز میشه سابق یا متقدم، و امروز در مقایسه با دیروز میشه لاحق و سابق، لاحق و بفرمایید متأخر. فردا در مقایسه با امروز میشه لاحق و متأخر. یا وقتی حوادث زمانی رو با هم دیگه مقایسه میکنین، حوادث زمانی هم به تبع خود زمان دارای سبق الحق میشن. البته نهایت داشته باشید که سبق الحقی که میان زمانیات وجود داره بالعرض هستش، یعنی اولا و به ذات این سبق الحق مال اجزاء زمانه، اولا و به ذات، و بالعرض به زمانیات نسبت داده میشه. این هم باز یک نکته که خوب بهش عنایت داشته باشید. حالا ملاک این سبق الحق چی هستش؟ ملاک سبق الحق این هستش که شما وقتی با دو شی مواجه بشید، یا دو در واقع امر موجود مواجه بشید، که این دو امر موجود در بهرمندیشون از وجود سیالی که در امتداد زمان محقق می شود، از جهت دارا بودن قوه وجود دیگر با هم مقایسه شوند، یکی از اونها قوه وجود دیگر را داشته باشد و دیگری این قوه را نداشته باشد، به وجود اول گفته میشه وجود زمانی سابق، به دومی گفته میشه لاحق. به عبارت دیگه ملاک سبق الحق در سبق الحق زمانی میزان بهرمندی هر یک از سابق و لاحق هستش در بهرمندی از قوه بعد از خود. برخی از اشیا در مقایسه با دیگر میزان قوه بعد از خودشون رو بیشتر از دیگری دارن، یعنی مثلا شما دو جزء زمانی رو در نظر میبینید، میبینید یک جزء زمانی در قوه شی بعد از خودش رو دارن، اما شی بعدی قوه قبلی را ندارد. به عبارت دیگه دو شیء زمانی یا دو جزء زمان از جهت قوه بعد از خود را داشتن یا نداشتن با همدیگه مقایسه میشن. ملاک سبق الحق قوه بعد از خود را بیشتر داشتن یا نداشتن است. مرحوم علامه طباطبایی در فصل بعد ملاک سبق الحق زمانی رو نسبت به زمان میدونن، میدن مثلا اونی که به زمان نسبت بیشتری دارد بهش گفته میشه که این سابق است، و اونی که کمترش لاحق است. در حالی همه اجزاء زمان، اگر برای زمان اجزایی فرض کنیم که میدونید که زمان که اجزا نداره، این در واقع تصویر وهمی هستش که درست میکنیم، ما با یک حقیقت بیشتر مواجه نیستیم، این ذهن ما هستش میاد اینو داره اجزا میکنه. و این اجزا را اگه بالفعل در نظر بگیریم، اجزاء زمان به گونه‌ای هستند که برخی از اونها قوه جزء بعد از خودشون رو دارن، به گونه‌ای که تا جزء قبلی نیاد جزء بعدی نمیتواند بیاید. تفاوتی که میان این سبق الحق وجود داره این هستش اینها هیچ‌وقت با هم دیگه جمع نمیشن. اصطلاح سبق الحق‌های زمانی رو میگن انفکاکی هستن، یعنی باید جزء قبل برود تا جزء بعد بیاید. همان گونه که شما در تعریف زمان به عنوان یک کمه متصل غیر قار خوندین، هر یک از اجزا باید برود تا جزء بعدی بیاید. به عبارت دیگه هر جزئی قوه جزء بعد از خودش است، باید این جزء به فعلیت وقتی میرسد میرود و جزء بعدی که به قوه در جزء قبل هستش تحقق مییابد. همچین بیانی در سبق الحق زمانی گفته شده. بنابراین پس ملاک در سبق و لحوق زمانی بهرمندی از قوه بعد از خود داشتن است. یعنی شما در سبق و لحوق زمانی چون با وصل زمان مواجه هستید و زمان در واقع یک وجود سیال تدریجی می باشد که هر جز از این وجود سیال تدریجی قوه بعد از خودش را دارد، به جزئی که دارای اکثر قوتن هستش برای بعد از خودش، یعنی جزء سابق، و به جزئی که اقل قوتن هستش در بهرمندی از بعد از خودش، یعنی قوه در قوه بعد از خودش، میگن جزء لاحق. اول میگن متقدم، بعد میگن متأخر. برای که اینو بفهمید، یعنی بهتر مطلب جا بیفته، باید مواظب قوه و فعل خونده بشه. ما در اونجا واسه شما خواهیم گفت که بنابر فلسفه صدرایی ما با یک وجود سیال تدریجی مواجه هستیم که دارای اجزایی است، هر جزئی قوه بعد از خود و بعدی ها را دارد. اون جزئی که اکثر قوتن هستش بهش میگن سابق و متقدم، و اون جزئی که قوه کمتری دارد بهش میگن لاحق و متأخر. گاهی اوقات خود اجزاء زمان هم گاهی اوقات زمانیات هستن، یعنی حوادث زمانی هستن که اگر خود اجزاء زمان باشن در واقع این سبق و لحوقشون به ذات خواهد بود، اگر که زمانیات باشن یعنی حوادث زمانی باشن به سبق و لحوقشون در واقع سبق و لحوق زمانی بالعرض گفته میشه، یعنی اینا به عرض زمان دارای این سبق و لحوق میشن، خود ذاتشون اقتضاء این سبق و لحوق رو نداره. به خاطر همین شما میبینید که برخی از اشیاء زمانی با همدیگه معیت دارن، یعنی خود ذاتشون اقتضاء نداره. معیت به چه معنا؟ یعنی در بهرمندی از قوه و فعل اینها با همدیگه برابر هستن، در حالی که میتوانستن متفاوت باشن، یعنی یکیشون دارای اکثر قوتن باشه در مقایسه با دیگری. البته تأکید میکنم ملاک واجدیت اکثر قوتن ملاک هستش مرحوم علامه طباطبایی در نهایه مطرح میکنن. اینجا ملاکی که مطرح میکنن در واقع نسبت به زمان هستش، یعنی جزئی که نسبت بیشتری نسبت به زمان داشته باشه میشه جزء سابق و دیگری میشه جزء لاحق. ولی خب اشکال کردن که همه اجزاء زمان که نسبت برابر با خود زمان دارن، خود حقیقت زمان، به چه معنا؟ به این معنا که به همشون گفته میشه زمان. به عبارت اخرى اطلاق مفهوم زمان بر اجزاء زمان، اجزاء فرضی زمان، به نحو تواتر هستش نه به نحو تشکیکی. یعنی ما با همه اجزاء زمان این زمان شدت و ضعف نداره، نقصان و کمال نداره. بنابراین ما باید ملاح برای سبق و لوق زمانی رو نه نسبت داشتن به زمان، بلکه بهرمندی قوه بعد از خود را داشتن یا نداشتن، که برخی از اجزاء زمان بهرمندی بیشتری در قوه بعد از خود را داشتن دارن، برخی از اجزاء زمان بهره کمتری دارن از قوه بعد از خود را داشتن. این سبب میشه که به عبارت آخر اگر بخوام در قالب مثال بسطون بگم، شنبه در خودش قوه یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه تا جمعه رو داره، اما دو شنبه در خودش فقط قوه سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه رو داره. استعداد و قوه رو این تفاوت قوه بعد از خود رو داشتن به شنبه گفته میشه سابق و متقدم بر دوشنبه، و به دوشنبه گفته میشه لاحق و متأخر از شنبه، چون در بهرمندی از قوه بعد از خود کمتر هستش، یعنی دارایی کمتری داره. بله، و قد عدو لسبق و لحوق اقسامن اثر رو علیها بالاستقرار، برای سبق و لحوق اقسامی شمردن که اینها بالاستقرار بهش دست یافتن. یک، منها از سبق و زمانی و هو السبق الذی لا یجام و فیه سابق و اللاحق، و اون سبقی هستش سابق با لاحق اساسا قابل جمع نیستن، برخلاف سایر سبق و لحوقا که قابل جمع هستن با هم دیگه. از جهت زمانی میتونیم اونها رو با هم ببینیم، مثلا شما در سبق و لحوق که به زودی عرض میکنیم سبق و لحوق بالعلیه، شما همون موقع که علت تامه رو دارید معلول هم دارید، یعنی قابل جمع از جهت زمانی، ولی از جهت دیگه هستش با هم دیگه قابل جمع نیستن. و هو السبق الذی لا یجامع فیه السابق و اللاحقه، و اون سبقی هستش، تقدمی هستش که سابق با لاحق قابل جمع نیستن. مثالی که میزنن دو مثال هستش، که تقدم اجزاء زمان بعضها علی بعض، مانند تقدم یافتن برخ از اجزاء زمان و برخ دیگر، کل امس علی الیوم یا الیوم نسبت به غد، یعنی فردا. مثال دومی که میزنن و تقدم الحوادث الواقعت فی الزمان السابق علی الواقعت فی الزمان لاحق، مانند تقدم حوادثی در زمان سابق رخ دادن در مقایسه با حوادثی که در زمان لاحق رخ میدن. فرض کردیم که این دیگه به ذات نیستش، این تقدم یعنی ذاتشون اقتضا این تقدم تأخر رو نداره. و مقابل این سبق لحوق هستش، و یقابل اللحوق زمانی، مقابل سبق زمانی لحوق زمانی هست. در کنار سبق و لحوق زمانی معیت زمانی هستش، و اونجا بیشتر چه کنم فقط در حوادث زمانی قابل تصویر هستش، یعنی در خود اجزاء زمان شما نمیتونید معیت زمانی رو تصویر کنید، هیچ وقت اجزاء زمان با همدیگه معیت ندارن، بلکه همون گونه که در تعریف کم و متصل غیر قار خوندیم، هیچ جزی از اجزاء زمان نمی آید مگر که قبل از آن جز قبلی رفته باشد، ولی حوادث زمانی قابل جمع هستن، یعنی شما میتونید که در مقایسه با یک مبدا مشترک زمانی دو تا حادثه زمانی رو با همدیگه تصور کنید و به اینها معن رخ دادن. البته این بیان خیلی بیان مسامحی هستش، اگه کسی دقیق به ماجرا نگاه بکنه حتی اشیاء زمانی هم در واقع امکان معیت رو ندارن. کیس این مطلب رو ما درست متوجه میشیم و میفهمیم زمانی که تعریف فلسفی زمان رو به کار ببریم. اگه شما مثلا میگید که اشیاء زمانی قابل اجتماع هستن، حوادث زمانی قابل اجتماع هستن، این به خاطر این است که شما زمان رو همین زمان عرفی میدونید. مثلا میگید که ما پذیرفتیم حرکت زمین به دور خودش، به دور خورشید، این یک زمانی رو بر اساس این حرکت اعتبار کردیم که روز و هفته و ماه و سال رو درست کرده، بر اساس این اومدیم اسم اینو گذاشتیم زمان عرفی، بعد میگیم در ساعت 9 روز پنجشنبه در آن واحد هم بیرون یک تصادفی رخ داد، همین لیوان افتاد، همین لیوان در اتاق ما افتاد، و اینها همزمان بودن، معیت داشتن. خب این زمان زمان حقیقی نیست، زمان فلسفی نیست، این زمان عرفی هست. ما به این که زمان نمیگیم، ما زمان رو به میزان تغییر در یک شیء میگوییم. خب اگر شما به میزان تغییر در یک شیء زمان بگوییم، یعنی زمان رو به میزان تغییر در یک شیء گفتیم، بنابر فلسفه صدرایی حرکت‌های جوهری هستند، یعنی جوهر اشیا در حال تغییر و تحول هستند، و بعد این تغییر و میزان تغییر تحول ذاتی یک شیء رو ما از میزانش تعبیر به زمان میکنیم. اگه چنین حرفی زدیم، هر شیء بنابر فلسفه صدرایی زمانی مختص به خودش دارد، هر شیء زمان مختص به خودش دارد، بنابراین شما نمیتونید زمان این موبایل رو با زمان این دیوار مقایسه بکنید. این مقایسه زمانی رخ میده که شما بحث زمان و عرفی رو وسط کشیده باشید. امیدوارم به این نقطه منتقل شده باشید.
درست نیست.
سبق و لحوق
زمانی
بله، شما اینجا یک شی رو بعد در نظر بگیرید و بگید با هم یه مقایسه میکنه. بله همینجوره. و منها از اقسام دیگه‌ای که برای سبق و لحوق نام بردن، از سبق و بتبع، سبق و تقدم بتبع هستش. اون کجاست؟ هنگامی که نکنید شما وقتی که نسبت علی بین دو تا شی رو با هم دیگه مقایسه میکنید، شی اول در مقایسه با شی دوم یا علت ناقصه هست یا علت تامه است. اگر علت ناقصه باشه، همون گونه که در مباحث علیت با همین گفتیم کردیم، علت ناقصه به علتی گفته میشه که در وجود معلول لازم است اما کافی نیست. وقتی چین حرفی رو در مورد تعریف علت ناقص زدیم، در این صورت میتوان تصویر کرد که علت ناقصه وجود داشته باشد اما معلول بهره‌ای از وجود نداشته باشد. خب اگر این حرف زدیم، در این صورت میگیم که علت ناقصه در مقایسه با معلول یک تقدمی دارد و معلول یک تأخر. در ملاک این تقدم تأخرشون در چیه؟ در این بهره‌مندی نسبت به وجوده. چون که وقتی علت ناقصه باشد، ممکن است معلول موجود نباشد، یعنی همه شرایط کافی برای تحقق معلول هنوز محقق نشده باشه. در این صورت میگیم که علت ناقصه نسبت به معلول تقدم دارد، سابقیت دارد. به چه ملاکی؟ از جهت ملاک وجود داشتن. اما وقتی که علت تامه را در مقایسه با معلول میبینیم، با توجه به اصل در واقع با توجه به اصولی که در مباحث علیت با هم گفتگو کردیم که وقتی که علت تامه محقق بشود، معلول هم همراه با علت تامه محقق میشود، یعنی از جهت زمانی میان علت تامه و معلول تقدم تأخر زمانی ما نخواهیم داشت. خاطرتون هست اینه در قالب چست با هم گفتگو میکردیم؟ خاطرتون باشه یه تعبیر داشتیم در فصل سوم از مرحله هفتم کتاب بدایت الحکمه، فی وجوب وجود المعلول عند وجود علت تامه، یادتونه؟ تو بعد ما این نکته رو داشتیم، یعنی هنگامی که علت تامه باشن، موجود باشن، معلول نیز موجود هست. بنابراین علت تامه و معلول از جهت بهره‌مندی از وجود با هم دیگه معیت دارن، یعنی این در بفرمایید وجود علت تامه معلول باید باشن. پس تفاوتشون در چی هسته؟ تفاوتشون در این نکته دیگر از همین مباحث علیته که خاطرتون باشه گفته بودیم که اشی ما لم یجب لم یوجد، هر دوشون در بهره‌مندی از وجود برابرن. تفاوتشون در بهره‌مندی از وجوب است که علت تامه وجوبش به ذات است، وجوب وجودش. نکنید در تفاوت میان علت ناقصه و معلول ملاک مقایسه اصل وجود بود، اما در علت تامه در مقایسه با معلول ملاک مقایسه و سبق و لحوق وجوب وجود است. ولی در اصل وجود اینها با همدیگه همراه هم. ما در فصل سوم گفتیم که وقتی که علت تامه باشد، وجود داشته باشد، معلول هم وجود دارد. از این جهت، از جهت بهره‌مندی از اصل وجود با هم تفاوتی ندارن. تفاوتشون در اینه که این معلول تا وجود پیدا نکند وجود پیدا نمی کند.
و وجوبش رو هم از علت تامه میگیرن. اما علت تامه در بهره‌مندی از وجوب محتاج و بند و متوقف بر معلول نمی باشن. بنابراین شما به علت تامه میگید که سابق و مقدم به معلولی که اینجا هستش میگید که لاحق و مؤخر، اما از چه جهت؟ از جهت وجوب وجود در فضای علت ناقصه به علت ناقصه میگید سابق و مقدم، از چه جهت؟ از جهت وجودش، چون میتونه وجود داشته باشه اما معلول وجود نداشته باشه. به معلول میگید که لاحق و مؤخر از جهت وجودش. خب این هم نوع دوم از صرف‌الحکم، نوع دوم از سوم از صرف‌الحکم که عرض کردم خدمتتون تطبیقش بدم. و منها از سبق به طبع، از موارد انواع سبق و اقسام سبق و لحوق، سبق به طبع، سبق به طبع به چه معناست؟ و هو تقدم العلت ناقصه علی المعلول، به تقدم علت ناقصه بر معلول تقدم به طبع گفته میشه. که تقدم الاثنین علی الثلاثه، مانند تقدم دو بر سه. از چه جهت؟ از این جهت سه مرکب از دو به اضافه یک دیگه، و در واقع مرکب معلول اجزا هستش، اجزا در جایگاه علتن برای یک مرکب. سه رو اگر مرکب از سه تا یک بدونید، دو رو مرکب از دو تا یک بدونید، برای اینکه سه محقق بشه باید این دو تا یک ضمنش باشه تا یک سوم هم بیاد و سه رو ایجاد بکنه. تقدم دو بر سه یک نوع تقدم به طبع هستش. البته شما تقدم دو بر سه رو یک انواع دیگه از تقدم تأخیر میتونید واسش فرض بکنید. عرض کردم بستگی به زاویه نگاه شما و ملاکی هستش که دارید فرض میکنید. ما چون دارید فرض میگیریم که اجزا علت ناقصه هستند برای کل، بنابراین دوی ضمن سه، نه دوی مستقل و کنار سه ها، دوی ضمن سه رو داریم میگیم مقدم هستش به تقدم به طبع. ما یک دوی داریم کنار سه، دوی داریم زیل سه هستش، ضمن سه هستش. با توجه به این که اجزا علت ناقصه هستن حریف اجزا برای مرکب، این مثال زده شده. و منا از سبق بالعلیه، از دیگر موارد سبق لحوق سبق بالعلیه هستش، منظور همون تقدم علت تام بر معلول هست. که ملاکش چیه؟ ملاکش همون وجوب وجوده، نه خود وجود. با این توضیح خدمتون دادم که علت تامه و معلول هر رو در وجود بهرمندی برابر دارن، اما در وجوب وجود بهرمندی برابر ندارن. علت تامه وجوب وجودش به ذات است، اما معلول بالغیر است، یعنی این وجوبش رو از علت تامه میگیرن. بله خب درسته، ولی نکته که هست با توجه به بحثی که در فصل سوم مرحله هفتم داشتیم، با وجود علت تامه معلول هم موجوده، یعنی هر دوشون در اصل بهره‌مندی از وجود برابرن. یعنی در این چه از زمان که اون موجوده اینم موجوده، یعنی تفکیکی نیست. بله میتونم بپذیرم اون چه مد نظر شما هستش اینه که در دا واجدیت این وجود یکیشون این وجود رو بلغیر میگیره ایشون، تونم بفرزم. خب با توجه به موازی تا اینجا عرض کردیم، ما سه نوع از انواع سبق و لحوق رو عرض کردیم. در جلسه بعد انشالله انواع دیگر سبق و لحوق رو به عرض خواهیم رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی